ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم شنونده اخبار ورزشی این ساعت باشید. ژاپن حریف تیم فوتبال نوجوانان ایران در نیمه نهایی جام ملت‌های کمتر از 17 سال آسیا شد. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها در تایلند تیم ژاپن با برتری 3-1 مقابل استرالیا به جمع 4 تیم برتر صعود کرد و در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها پنجشنبه 8 تیر از ساعت 13:30 با ایران روبرو می‌شود. شاگردان حسین عبدی دیروز در ضربات پنالتی 4-2 یمن را بردند و جهانی شدند. وزیر ورزش و جوانان صبح امروز به منظور حضور در هفتمین اجلاس وزرا و مقامات ارشد ورزش کشورهای عضو یونسکو به جمهوری آذربایجان سفر کرد. سید حمید سجادی عصر امروز با وزیر فرهنگ و ورزش ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. خبر دیگر این که وزیر ورزش و جوانان در حکمی میر مهدی حسینی را به عنوان سرپرست فدراسیون راگبی منصوب کرد. 11 دوره مسابقات کبدی قهرمانی مردان آسیا از فردا در بوسان کره جنوبی آغاز می شود و تیم کشورمان ساعت 4:30 بامداد برابر چین تایپه سفارایی می کند. هنگ کنگ، کره جنوبی، هند و ژاپن دیگر حریفان تیم کبدی مردان ایران در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا هستند. تیم اسکیت سرعت ایران موفق به کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز از مسابقات کاپ آزاد ایتالیا شد. این مسابقات طی 4 روز در شهر لاکوالای کشور ایتالیا برگزار شد و آیناز عباسی 2 طلا، زهرا برجیان بروجنی و نگار میرخانی هر کدام 1 طلا برای تیم ایران کسب کردند. چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان یادواره شهدای مرزبان با حضور 39 رکابزن برتر کشور در زاهدان برگزار شد.
دوچرخه سوارانی که میخوان برن کوهی که بام شرق ایرانه. مسیر روستای گردشگری تمیم تا دامنه‌های تفتان با همه جذابیت‌هاش ماجراجویی متفاوتی برای دوچرخه سواران کوهستانه. این چالش سخت و 2 ساعته با عبور از خط پایان به تجربه شیرینی تبدیل میشه. اسفوری مسئول برگزاری مسابقات:
این دوره از مسابقات مسافتش تقریبا 25 کیلومتر بود. 35 ورزشکار شرکت کرده بودند. حدوداً 18 ورزشکار بزرگسالان و 17 ورزشکار جوانان.
ورزشکاران فارس و آذربایجان شرقی در رده‌های بزرگسالان و جوانان قهرمان این ماراتن شدند.
نیما جمشیدی از استان فارس
مقام قهرمانی رو کسب کردند. کاملاً چالشی، پر از سربالایی، سرازیری. بسیار مسابقه سنگینی بود و خوبی کوهستان اینه که هر جایی میریم یه مسیر جدیدی و ما رکاب میزنیم.
صدر اکبرزاده هستم از شهر تبریز، قهرمان مسابقه جایزه بزرگ تفتان در رده سنی جوانان.
سیستان و بلوچستان با کوههای سر به فلک کشیده ظرفیت ویژه‌ای در دوچرخه سواری کوهستان داره. شیبک سرپرست اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان:
یه پتانسیل بسیار خوب که خداوند به این استان داده، میتونیم با کمک ورزش انشالله اینجا رو هم معرفی کنیم، هم صنعت گردشگری و توریسم ورزشی رو به نوعی ما احیا کنیم و ادامه بدیم.
هاشم زهی رئیس هیئت دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان:
امیدوار هستیم با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بتونیم در سالهای آتی هم به همین صورت با حضور پررنگتر دوچرخه سواران و انشالله اگر که شرایط ایجاب بکنه و مشکلی نباشه بتونیم کم کم رنگ و بوی بین المللی بهش بدیم.
رشته پرطرفداری که البته در ایران جدا از سختی‌های مسیر موانعی هم برای افزایش تعداد ورزشکار داره. عطاءاللهی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری:
تو بخش کوهستان مخصوصا کراس کانتری فکر کنم بالای 100 نفر دوچرخه سوار فعال و حرفه‌ای توی کشور داشته باشیم.
من خودم انتظار داشتم شما الان چندین هزار نفر رو در رشته کوهستان بگید.
بله، خب این از خیلی پایینه. یک دوچرخه سوار یک دوچرخه خوب میخواد. خب طبیعتاً بالا بودن این قیمت یه جور دافعه هستش، گمرکی بالایی براش تعلق میگیره.
احسان محمدی صادق، خبرگزاری صدا و سیما، تفتان.
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال با توجه به شکایت امیرحسین حسین‌زاده از باشگاه استقلال، این تیم تهرانی رو به پرداخت مبلغ 2,293,000,000 تومان در حق هافبک ایرانی تیم شارلوای بلژیک محکوم کرد. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی در فوتبال ایران، محمد ربیع سرمربی فصل گذشته مصر رفسنجان هدایت تیم ذوب‌آهن اصفهان در فصل آتی لیگ برتر فوتبال رو بر عهده گرفت و جانشین مهدی تارتار شد. همچنین ابوالفضل جلالی و جعفر سلمانی پس از توافق با نکونام در تیم استقلال تهران ماندنی شدند و آلومینیوم عراق برای جلوگیری از کوش مهره‌هایش به تیم نساجی به خواست مشتبه حسینی قرارداد اسماعیل شریفات و علیرضا نقی‌زاده را تمدید کرد. سه خبر از بانوان کشورمان. تایلند میزبان مسابقات مرحله دوم فوتبال قهرمانی کمتر از 17 سال دختران آسیا شد. تیم دختران نوجوان کشورمان با تیم‌های میزبان کره جنوبی و هند همگروه است و این مسابقات از 25 شهریور تا 2 مهر در تایلند برگزار خواهد شد. یک گزارش بشنوید از مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دختران ایران.
128 تکواندوکار در مرحله دوم انتخابی تیم تکواندو نوجوانان با هم رقابت کردند. فاطمه سفرپور سرمربی تیم تکواندو نوجوانان:
برای نوجوانان 10 وزن داریم و در نهایت فینالیستا انشاءالله به اردوی تیم ملی راه پیدا میکنند.
تکواندوکاران منتخب به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت خواهند شد. لیلا سلیمی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون تکواندو:
نفرات برتر دور قبلی انتخابیمون بودن، به اضافه نفرات کمیته فنی اسامیشون دادن و ما برای اولین بار به استانهامون این مجوز رو دادیم که یک نفر رو بفرستن برای این مسابقات که بتونن بازیکن‌ها میدون بیشتری رو ببینن. نفرات برتر انتخاب میشن، احتمال خیلی زیاد 20 نفر.
ساغر مرادی تکواندوکار تیم تهران:
دور قبلی مسابقات آسیایی حضور داشتم، مقام اول کسب کردم. امسال دومین تجربه حضورم تو انتخابی تیم ملی نوجوانان هست. خدا رو شکر مرحله اول تونستم مقام اول کسب کنم و امیدوارم که بتونم تو مرحله دوم بهترین نتیجه رو بگیرم.
سبا بیگی تکواندوکار تیم گلستان:
در وزن منفی 52 مبارزه میکنم. تا الان یه بازی داشتم، خدا رو شکر تونستم برنده بشم.
برترین های این انتخابی بعد از 10 روز استراحت به اردوی آماده سازی مسابقات قهرمانی آسیا میروند. 12 دوره رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا 11 تا 13 شهریور در لبنان برگزار خواهد شد. محبوب ابو فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
باشگاه‌های شاغل در لیگ برتر فوتبال مردان می‌توانند در لیگ برتر بانوان هم تیمداری کنند. سازمان لیگ فوتبال ایران با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فوتبال بانوان و ایجاد شرایط مطلوب‌تر در دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتر مقرر کرد در فصل پیش رو به باشگاه‌های شاغل در لیگ برتر مردان بدون امکان انتقال امتیاز لیگ برتر فوتبال بانوان داده شود. باشگاه فوتبال چلسی انگلیس انتقال کالیدو کولیبالی به باشگاه الهلال عربستان رو تایید کرد. مبلغ انتقال کولیبالی به الهلال 23 میلیون یورو اعلام شده است. عربستان در این فصل ستارگانی نظیر رونالدو، بنزما و کانته رو به خدمت گرفته. یک گزارش هم بشنوید از ریخت و پاش تیم‌های عربستانی برای جذب ستاره‌های پا به سن گذاشته و بازیکنانی که به پیشنهادهای اغوا کننده اونا پاسخ منفی دادن.
با شروع تابستون فصل نقل و انتقالات فوتبالی هم داغ داغ میشه. عربستان این روزا با ریخت و پاشای هنگفتش تو فوتبال جهان هم توجه‌ها رو به خودش جلب کرده و هم تا حدودی بازار رو به هم ریخته. درسته که سعودیا بعد از جام جهانی تونستن کریستیانو رونالدو معروف و ستاره رو به لیگشون بیارن و امسال هم کریم بنزما و انگولو کانته و کولیبالی و چند تا فوتبالیست سرشناس دیگه راهی این کشور شدن، ولی دستشون به خیلی ستاره‌های معروف نرسید، یا بهتر بگیم جواب منفی محکمی گرفت. مهمترین نمونهش میشه به لیونل مسی دارنده 7 توپ طلای فوتبال اشاره کرد، کسی که حاضر نشد به خاطر پول سرسام‌آوری که بهش پیشنهاد شده بود راهی عربستان بشه. از این دست ستاره‌ها که روح فوتبال رو به پول نفروختن کم نیست. لوکا مودریچ ستاره رئال حتی در آستانه 39 سالگی فوتبال اروپا رو به عربستان ترجیح داد، یا الیور ژیرو ستاره فرانسوی میلان، یا سون هیون مین همه کاری تیم ملی کره و تاتنهام، روملو لوکاکو مهاجم تنومند اینتر که این روزا صحبت از رفتنش به تیم همشهری به میونه، آقای خاص یعنی جوزه مورینیو سرمربی روم هم به صراحت به عرب‌ها جواب منفی داد. شاید این روش خرید ستاره‌های فوتبال به دست عربستانی‌ها فوتبال دوستا رو یاد چندین سال پیش سوپرلیگ هند، و لیگ چین بندازه که درست مثل همین مقطع زمانی با خرید ستاره‌های مختلف و تا حدودی پا به سن گذاشته دنیای فوتبال سعی کردن اعتباری برای خودشون دست و پا کنن. ولی محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
پابند الکترونیک خیلی دستگاه جالبیه. شاید بسته شدن یه دستگاه به پای آدم ظاهرش خیلی مطلوب نباشه، اما در واقع پنجره یه روبه آزادی. با استفاده از پابند الکترونیک فرد زندانی میتونه دوران حبسش رو توی خونه و در کنار خانواده بگذرونه. این دستگاه پیشرفته توسط یک سیستم مانیتورینگ مرکزی کنترل میشه و فرد زندانی رو در محدوده مشخصی که دادگاه براش تعیین کرده نگه میداره و اگر از اون محدوده مجاز خارج بشه، این تخلف فوراً توسط یک ردیاب و سیستم مرکزی مشخص و فرد به زندان برگردونده میشه. توی این سیستم کنترلی امکان دستکاری از سمت زندانی یا هیچ فرد دیگه‌ای هم وجود نداره. مهمترین هدف استفاده از پابندی الکترونیک خلوت کردن زندان است. با استفاده از این روش زندانی ضمن این که داره مجازات میشه و یه محدودیت مهم رو تجربه میکنه، اما از خانواده و زندگی و حتی کارش دور نمیشه و میتونه وضعیت خانوادگی و شغلیش رو حفظ کنه. طبق قانون استفاده از پابند الکترونیک تنها برای افرادی که مدت زمان حبسشون 5 سال و کمتر از اونه ممکنه. البته برای دوره‌های حبس 5 تا 25 سال هم به شرط اینکه زندانی یک چهارم از مدت محکومیتش رو گذرونده باشه و رفتار و سکناتش در زندان هم مناسب بوده باشه، امکان استفاده از پابند وجود داره. برای استفاده از این امکان قانونی، گذروندن آموزش مربوط به استفاده از دستگاه، سپردن وثیقه و البته دادن تعهدهایی هم لازمه. نکته مهم اینه که استفاده از این پابند برای جرایم محدود و مشخصی ممکنه و به درجه جرم صورت گرفته بستگی داره. مثلا در جرایم درجه 5 تا 8 امکان استفاده از پابند الکترونیک ممکنه. در واقع باید گفت این امکان برای مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار فراهم نیست. یه وقت مردم نگران نشن که مثلا یه سارق سابقه دارم میتونه به جای زندان رفتن از این پابند استفاده کنه. نه، اصلا اینطور نیست. همه یه تلاش عدلیه در دوران تحول و تعالی اینه که مجرمین عادی و بدون سابقه که خطری برای جامعه ندارن علکی به زندان نیفتن و بتونن مجازات خودشون رو به صورت دیگه‌ای تحمل کنن و زندان فقط تبدیل به محل نگهداری مجرمین حرفه‌ای و خطرناک برای جامعه بشه. دوره تحول و تعالی عدلیه دوره تلاش برای دسترسی آسون مردم به عدالته.
برای مردم در راه عدالت، جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. سرچشمه. چشمه زندگی. وقتی از بانک بهش زنگ زدن که حسابش خالیه و چکش برگشت میخوره، عرق سردی روی پیشونیش نشست. با صدای آروم که همکاراش نشنون گفت: نتونستم پولو جور کنم، از طرف من عذرخواهی کنید، هر طور قانون میگه همون جوری عمل کنید، چکمو برگشت بزنید. خیلی ناراحت بود، همیشه به خوش حسابی معروف بود. این چند وقت اخیر مریضی خانومش و هزینه دانشگاه پسرش باعث شده بود دست و بالش خالی بشه و نتونه چکشو پاس کنه. چشمش به گوشیش بود که پیامک برگشت خوردن چک براش بیاد، اما دید همونی که چک دستشه بهش زنگ زد. با شرمندگی جواب داد، خواست عذرخواهی کنه که اون طرف گفت: میدونم آدم خوش حسابی هستی، چکتو برگشت نزدم، بعد کارت بیا چکتو بگیر و هر وقت داشتی خودت بیا حسابمونو با هم صاف کنیم. نمیدونست چی بگه. تو دلش خدا رو شکر کرد و گفت حتما در اولین فرصت بدهیم و میدم و این لطف شما رو جبران میکنم. چشمه معرفت، حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
در مسئله آرامش گمشده بشریت در طول تاریخ، هرچی هم میریم جلو میبینیم عجب دریاییه، انگار همه اسلام مال آرامش. یکی از عوامل آرامش توجه به طبقه ضعیفه. تو قرآن یه افرادی رو گفته که خط ویژه برشو بره بید، مثل آمبولانس ها میگن چون بیماره خط ویژه بره. تو جامعه ما افرادی اصلا شکست خورده، عضوشون مشکل داره، تجارتشون برشکست شده، تصادف کردن، طلاقی بوده، یتیمی هست، به حال افرادی که تو جامعه ضعیفن، قرآن پر است از آیاتی که میگه به این ضعیفا برسید. مثلا امیرالمومنین فرمود که الله الله فی طبقت السفلا، شما رو به خدا، شما رو به خدا طبقه ضعیف رو دریابید. الله الله یعنی شما رو به خدا، شما رو به خدا طبقه ضعیف رو دریابید. یتیم رو سفارش شده، آیات متعدد تو قرآن سفارش شده یتیم، چون یتیم ناراحته، باباش از دست داده، مادرش از دست داده. اگر محبت جامعه نباشه این هی اذیت میشه. چیزی که یتیم رو آرامش میده اینه که دیگران جای پدرش رو پر کردن، جای مادرش رو پر کردن. مسئله مهمیه، فقیر، یتیم، کودک و هر کسی که تو جامعه احساس ضعف میکند بدون حمایت کرد. خود خدا تو قرآن هر جا به پیغمبر یک لطمه زدن خدا قیام کرد در مقابلشون. مثلا گفتن پیغمبر مجنونه، پیغمبر مجنونه، خدا دفاع میکنه، به لطف خدا تو مجنون نیست. به پیغمبر گفتن ابتره، ابتر یعنی بیعقبه، چون پسر که نداره. پیغمبر ما دو تا بچه پسر داشت، از دنیا رفتن کودکی، اون که بوند زهرا سلام الله علیها است. در زمان جاهلیت و فرهنگ جاهلیت هم میگفتن پیغمبر بمیره پسر که نداره، فاطمه هم که زنه، زن کار مرد رو نمیتونه بکنه، پس ابتره یعنی بی عقبه است. تا گفتن عقبه خدا میگه ان نشانکه هو ابتر، نخی خودش بی عقبه. به پیغمبر گفتن ساحره، به پیغمبر گفتن کاهنه. هر وقت به پیغمبر لطمه زدن خدا قیام کرد. یعنی چی؟ یعنی هر وقت دیدی کسی مظلومه پاشید به نفعش باشید. پس یکی از ابزار آرامش اینه که افرادی ضرب دیده را با محبت، حالا محبت هم انواع داره، مالی، فکری، اخلاقی. یکی کسی مثلا به انزوا کشیده شده تحقیرش کنه، شما برو باش مشورت کن. یه جنسی کسی نمیخره، شما برو ازش بخر که این احساس نکند که ورشکست شد. این توجه خیلی مهمه. به بچه ها، بچه ها خب بالاخره احساس میکنن که نه دانشمندن، نه پول دارن، نه سرمایه دارن، نه فکر کنن خب بچه به جای نرسیده. همین بچه اگر احترامش گرفتی یه رشد میکنه. ما باید ببینیم تو جامعه کی لطمه میخوره، دستشو بگیریم و کمکش کنیم. اگر داری خودت، اگر نداری از دیگران کمک بگیر، به او کمک کن. نمیدونم اینو گفتم یا نه که خداوند تو قرآن بارها از جهنم اینها صحبت کرده. بله یه جا ریز جهنم هم گفته، گفته زنجیری که این مجرم قلاب میکنن 70 ذراعه، یعنی 35 متر. هر ذراع یعنی از اینجا تا اینجا، میگن ذراع تقریبا از آرنج تا نوک انگوش یه ذراعه، یعنی نیم متر. 70 یعنی 35 متر. خب حالا که هیچ جای قرآن نگفته زنجیر چند متر، عمق جهنم چند متره. بله اینجا رو گفته، بعد میگه چه کرده که اسم عذابش هم گفتی که 70 متر 35 متر. میگه ولا تحاضون على طعام المسكين، این دلالی نمیشه بره کار خیلی، یعنی گاهی وقتا هم خودش هم پول نداره نمیتونه دلالی کنه، ریسپیدی کنه. ما برای ایجاد آرامش باید مستضعفین رو حمایت کنیم.
آیت الله احمد مجتهدی.
لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، این صدقاتی که میدین با منت گذاشتن. بله وقتی گفتن کسی به کسی کمک کرده بود، تو گوشی که میرفت او رسید، حواسش نبود به این سلام کنه، این ناراحت شد این که به او کمک کرده بود و این نمک نشناخت. این همه من به تو میرسم از دریق یه سلام توقع داشته این بهش میرسه سلام کنه، این صدقات فایده نداره. صدقه‌ای که منت بذاری به طرف بگی ای نمک نشناس من این همه کمک میکنم، یه سلام دریق داری. یا بری پشتش غیبت کنی بگی فلانی از جای من رد شد، با این همه که بهش کمک میکنم یه سلام به من نکن، اینا فایده نداره. بله صدقات باز روی منت داره آبروی طرف رو نریزید، آقا مگه واجب شما نمیخواد صدقه بدی؟ حالا که میدی یه کاری کن کسی نفهمه، آبروی کسی رو نریزیم، کمک بکنیم. شبها قدیما شبها میرفتن در خونه فقرا که کسی نبینه، حالا بعضی افراد این خوب خودشون مستقیما نمیدن، میدن به یکی دیگه، به اون میگن تو ببر بده، یا به امام جماعت محل میدن، کارت میدن، برنج روغن، گوشت در سال میدن به پیش نمازا، اون وقت اونا به فقرهای محل میدن، خود او شخص مستقیم نمیده. این کاشه برچیه قصد اون
حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان.
قرآن مجید یه آیه ای داره درباره امیرالمؤمنین که اهل تسنن هم نوشتن آیه در حد امیرالمؤمنین نازل شده، اونجا بیان میکنه که ایشون بخشی از انفاقشون سری بوده. یعنی چی سری بوده؟ یعنی سالها به مثلا 10 خانواده کمک میدادن، اون خانواده ها کمک دهنده رو نتونستن بشناسن، این سری بودنش. امام مجتبی و ابی عبدالله از دفن حضرت که برگشتن به دنبال صدای ناله پیرمرد بیماری وارد خونه مخروبه شدن. بنده خدا چشمشم از دست داده بود، دو تا برادر نشستن کنارش و بهش محبت کردن. چته اینجور داری ناله میزنی؟ گفت 3 روزه که از محبوبم خبری ندارم. محبوبت کی بوده؟ نمیدونم، هر کاریش کردم که تو کی هستی؟ گفت منم مثل تو یه بنده خدا. این مدت زیادی که می اومد عیادت من، می اومد برای من غذا می آورد، لباس می آورد، لباسای منو عوض می کرد، زیرمو جارو می کرد، هر چی بهش بودم آقا اهل کجایی، چی کاره‌ای، اسمت چیه، فقط می گفت منم مثل تو یه بنده خدا. این سر سرن و جهرن.
چشمه محبت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که تنگ دستی را به پرداخت بدهی مهلت دهد، بر خداست که به اندازه هر روزی که به وی مهلت داده تا زمان پرداختش و به مقدار تمام پول ثواب صدقه به وی اعطا کند. روزهای سخت برای همه هست، دنیا بالا و پایین زیاد داره. اونایی که حواسشون به بقیه هست و میدونن کجا و کی گرفتارن و بهشون مهلت میدن تا بدهیشون رو صاف کنن، اونا آدمای درجه یکی هن که باید قدرشون رو حسابی دونست.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن.
رادیو ایران
ایران را بشنویم.
تلنگور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام، تلنگور رو از رادیو ایران می شنوید. با گسترش استفاده از وسایل برقی در محیط کار و خانه، شاهد افزایش مصرف برق هستیم که این امر میتونه منجر به آلوده شدن محیط زیست و گرم شدن کره زمین بشه. پس در مصرف بهینه برق به ویژه در فصل تابستان بیشتر دقت کنیم. راستی پیشنهاد شما درباره مصرف بهینه برق چیه؟ میتونید از راه شماره تماس 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162 دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. تلنگر امروز چند روش مفید به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق رو به شما توصیه میکنه. وسایلی مثل تلفن بی سیم، تلویزیون، رایانه‌های رومیزی و قابل حمل و کنسول‌های بازی از جمله وسایلی‌اند که حتی در حالت خاموشی هم انرژی برق رو مصرف می‌کنند. برای صرفه‌جویی در مصرف برق کافیه هر وقت از این وسایل استفاده نمی‌کنین، اونها رو از برق بکشین تا کاملاً خاموش بشن. استفاده از اجاق گاز به جای گازهای برقی می‌تونه نقش مهمی در مصرف بهینه برق داشته باشه. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که همکارم تهیه کردن.
سرکار خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
بخوام بپرسم که شما در منزلتون چند تا اتاق دارید؟
دو تا خواب است.
زمانی که از منزل خارج میشید آیا نگاه ویژه به صرفه جویی در مصرف برق دارید؟
بله، 100% وقتی میریم بیرون دلیل نداره که برق مصرف بشه. برای همین کنترل میکنیم، کولر خاموش، برقای اضافه خاموش، ماشین رخشویی یا ظرفشویی یا کلن خاموش، دلیلی نداره که روشن باشه اینا.
خب اشاره کردید به ماشین لباسشویی و ظرفشویی، چه ساعتهایی روشن میکنید؟
من معمولاً 12 شب به بعد.
چرا این کارو میکنید؟
خب مصرف انرژی اون موقع کمتره.
خب در فصل گرم تابستان، اون هم در تیر ماه هستیم، برای اینکه هموطنانمون در سراسر کشور دچار قطع برق نشن شما چه توصیه میفرمایید؟
من به عنوان یه هموطن از عزیزان همگی تقاضا میکنم که حتی اگر شده یک لامپ هم که صرفه جویی بکنیم، به نظر من خیلی میشه برای خودش و به بقیه هموطنان میرسه برق.
تشکر میکنم. پس از قدیم الایام میگن هرگز نشه فراموش
لامپ اضافی خاموش.
انشالله که هممون در مصرف برق بهینه استفاده بکنیم.
سهل‌انگاری ما در مصرف بهینه منابع طبیعی میتونه آثار مخربی در زندگی آیندگان داشته باشه. سعی کنیم درست مصرف کردن انرژی رو جدی بگیریم. تا تلنگری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.